بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
موضوع بحث راجع به مسئله تواتر قرائات سبعه است که برخی مدعی شده اند که قرائات سبعه مشهوره متواتر است. ما این مسئله را تحت سؤال قرار دادیم که مقصود از تواتر چیست؟ آیا مقصود تواتر از خود قرا تا پیغمبر اکرم، یا تواتر از قرا به طرف ماست؟ یعنی قرائات سبعه از قراء سبعه به ما تواترن رسیده است، مقصود این است یا اون؟ اگر مقصود دوم باشد بی ارزش است، به جهت اینکه قرائت کسی که منشأش هرچه باشد متواتراً به ما برسه، چه ارزشی داره؟ عمده این است که ما قرائت این قراء سبعه را از پیغمبر متواتراً بتوانیم اثبات کنیم، که عرض شد دون اثباتهی خرط القتاد. بلکه نه این نه فقط تواتر نیست، سند هم نیست. یعنی قرائت قراء سبعه مستند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، زیرا سندی که ثابت کند قرائت این قاری معنعنن، بگیم شیخه عن شیخه، از اون زمان به او نقل و روایت شده، چنین چیزی هم نیست. آری اسناد تشریفی، اسناد تشریفی از قبیل این اجازه های روایتی است که الان من و شما از بعضی از بزرگان میگیریم. فرض کن میریم خدمت فلان شخصیت، تقاضا میکنیم که به ما اجازه روایت بدهد. این اجازه روایت یعنی چی؟ یعنی به من اجازه بده که از کتاب کافی نقل کنم. خب چه نیاز به اجازه این داره؟ این میگن سند تشریفی. تشریفی اینه که این آقا که به شما اجازه میده، خودش از زید، زید از عمر، عمر از بکر، تا برسه به کلینی، اینا مجاز بودن. وقتی این به شما اجازه داد که انهو شما از این سلسله، از این طریق داره روایت را از کلینی نقل میکنی، نه از کتابش، این یه تشریفاتیست. اینا میگن اسناد تشریفی و الا همچی چیزی نیست. مثلا شما این مصطلح بوده سابقه ها. اون وقت مثلا یک نفری میخواسته روایتی را از کلینی که در کافی دیده، اون وقت میگه حدثنی شیخی، شیخی یعنی این آقایی که به شیخ داده، اما اجازتن، نمیگه قرائتن ها، نمیگه روایتن، حدثنی شیخی اجازتن، عن شیخهی فلان، عن فلان، عن فلان، عن ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی قال، قال مثلا صادق علیه السلام کذا. این در واقع یک تشریفات انجام دادن کو. کی شما این روایت را از اینها شنیدید؟ رفتی خودت تو کتاب کافی دیدی. این رو میگن اصلا تشریفی. حالا برای این قراء سبعه یه اسناد تشریفی درست کردن. مثلا نزدیکترین راوی، میگم قاری به عهد اول، این عبدالله ابن عامر یحسبیه که وفات او به سال 118 است. این در صفحه 66 ایشون را ببینید. حالا سند ایشون به پیغمبر اکرم چیست؟ ابن الجزری برای اسناد ای 9 قول نقل کرده که این سند قرائتش متصلا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از چه طریقیه. 9 قول. بعد ایشون ترجیح میده که این سندش باشه، انه قرأ علی المغیره ابن ابی شهاب المخزومی. خوب دقت کنید، عبدالله ابن عامر یحسبی، این اولین قاری از قراء سبعه است و نزدیکترین قاری به زمان عصر رسالت است، میگه قرأ علی المغیره ابن ابی شهاب المخزومی، شیخش این بوده. خب این مغیره ابن ابی شهاب مخزومی از کی؟ میگه و هذا قرأ علی عثمان ابن عفان، و عثمان قرأ علی النبی صلی الله علیه و آله. اینه میگه. بعد آخرش یه جمله اضافه میکنه، بعد میگه و قال بعضهم انه لا یدرا علی من قرأ ابن عامر. بعد از اینکه این حرفو میگه، میگه ولی معلوم نیست بر کی خونده، شیخش کیه، برای ما روشن نیست. خب حالا ما این سند را به همین شکل، مغیره ابن ابی شهاب مخزومی عن عثمان عن النبی، خوب دقت کنید. ما سوال میکنیم، حالا ما به این حرف کار نداریم که عثمانی که از قراء بوده یا نبوده، هیچ کس ننوشته که عثمان جزء قراء باشه. حالا چطور این مغیره بر عثمان خونده نمیدونم، عثمان جزء قراء نبوده، حالا اونو ما کار نداریم، میریم سراغ همین جناب مغیره ابن ابی شهاب مخزومی. میگیم من هادا، این کیه؟ اصحاب تراجم رجالیون میگن لا یعرف الا من قبله، یعنی ما هیچ آشنایی به شخصیت این که این کی بوده، کجا بوده، چه کاره بوده، هیچ اطلاعش نداریم. فقط از ابن عامر شنیدیم که میگه قرأت علی فلان. اطلاع ما از این شخص فقط از ناحیه خود ابن عامره. شما ببینید چطور مسئله دوری میشه. وقت این شد سند، اینم شد تواتر. یکی دیگه از ادله ما بر عدم صحت تواتر گذشت که خود قراء برای اختیاراتشون تعالیل و حجج اقامه می کردن، یعنی می گفتن چرا اینجور می خونیم، چرا اینجور می خونیم، و اگر چنون چه سند داشتن به عهد رسالت نیاز به این تعلیل ها و به این استدلال ها برای اختیاراتشون نبود. این گذشت. این در صفحه 76. دیگر از ادله ما مسئله تناقض در قرائات است، یعنی این قرائات سبعه متناقض یک دیگرن. اون وقت حاش مقام رسالت که قرآن را دو جور متناقض بخواند. صفحه 79. مثلا حمزه و کسائی خوندن او لمستم النساء، ولی بقیه پنجتای دیگه خوندن او لامستم النساء. و همین منشأ شده که عامه در فقهشون بگویند یکی از نواقض وضو لمس، اگر کسی با یک زن، حالا چه زن خودش باشه چه زن دیگری باشه، با وضو باشه، اگر مصافحه کرد، فقط دست، فقط لمس بدن مرد با وضو، اگر با بدن زن تماس پیدا کرد، وضوش باطل میشه. چرا؟ استنادن به قرائت حمزه و کسائی او لمستم النساء. ولی بقیه فقها به قرائت لامستم، لامستم کنایه از مقاربت و نزدیکی است. خب حالا کدومش درسته؟ ملامسه که معنای مقاربت ناقض وضو است، یا لمس؟ و همچنین قرائت یطهرنه و یطهرنه، اون هفته هم عرض کردم، یعنی درس قبلی، و همچنین قرائت و ارجلکم یا ارجلکم، این را هم یه مقدارش عرض کردم، اما یه نکته توش هست که میخوام عرض کنم. قرائت قراء سبعه درست نصفه شده اینجا. ما 7 قاری داریم، هر قاری هم 2 راوی داره، میشه 14 تا. 3 از قراء ارجلکم خوندن، 3 از قراء ارجلکم خوندن. اون وقت مونده عاصم. دقت بفرمایید، عاصم 2 راوی داره، یکی حفصه و یکی هم به نام ابوبکر، اینم چی، 2 قاری داره، یکیشون به نسب، یکیشون به خفض. البته حفص به نسب خونده. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خب این معلوم، غسل وجه و یدین، و گفتیم این الالمرافق هم بیان محدوده، یعنی یدی که باید شسته بشه تا مرفقه. این تحدید فعل رو نمیخواد بکنه، نمیخواد بگه فعل از کجا شروع شود به کجا منتهی شود، نه، دستی که باید شسته شود تا کجاست. بله؟ نه نه، این الا بیان حد مغسوله، نه بیان حد غسله. این تعبیر رو توجه بکنید، الا برای بیان حد مغسوله نه حد غسله. ببینید وقتی میگم سرت من الکوفه الى البصره، این الا و من حد سیر را داره معین میکنه. اما اگر گفتی مثلا نظف یا طهر هذه الارض الى هنا، این الى هنا یعنی شروع از اینجا بکن تا اونجا منتهی بکن، یا این زمین تا اونجا با چسته بشه. ببینید الى گاهی بیان حد مغسوله، گاهی بیان حد غسله. در این آیه بیان حد مغسوله. حالا ما به اینا کار نداریم، هنوز ما سر ارجل بخواییم بحث کنیم. نه، بنده های دست انسان، بنده های اعضای بدن انسان، هر کدوم اسم خاص داره. توجه فرمودین چه عرض شد؟ اون وقت این مال غسل و غسل وجه و یدین، تا اینجا روشن. بعد خدا می فرماید که وامسحوا برؤوسکم، مسح سر، و ارجلکم، این قرائت نصف از قرائه، و قرائت حفص هم همینه، قرآن فعلی امام همینه، و ارجلکم اون قرائت دیگر عاصمه. اینجا شیخ در تهذیب روایتی دارد که از حضرت صادق صلوات الله علیه سوال میشه که بالاهیه بالخفض ام بالنصب. امام در اون روایت چنین فرموده باشند که هیه بالخفض. خب حالا ما در صورتی که من قبلا به شما عرض کردم قرائتی که ما معتبر میدونیم و قرائت عامه مسلمان ها میدونیم و قرائت جمهور مسلمین است و قرائتی است که مال حضرت امیر است، قرائتی است که حفص از عاصم خونده. اینو چند دفعه عرض کردم. پس شما ممکن است در فقه به این روایت برخورد بکنید. خب وقت اینجا تمام این حرفای ما نقض میشه. حالا اینجا اگه مغنین دیده باشین یک جدل عنیفی اینجا داره، و در حاشیه مغنی از شیخ رضی مطلبی را نقل میکنه، بعد میگه این نزعه طائفیست. یعنی به شما ارشد به این که شیخ رضی ترجیح میده طبق قواعد نحویه نصب را، ترجمه فرمایید، اون وقت میگن این نزعه من چیه. حالا ما به اونا کار نداریم، ما یه مقداری اینجا میخواییم بحث بکنیم یه کمی روشن بشه. این روایت هم باید ببینیم چی کارش بکنیم. خب ببینید حالا نتیجه این تناقض که عرض کردم اینه، این قرائت اگر به خفض باشد اون وقت مسح، مسح به رأس و مسح به رجل، ولی اگر به نصب باشد وقت باید غسل ارجل بشه که میگن ارجل عطف است به اغسلو، یعنی به مفعول به اغسلو، اغسلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. پس باید پا را شست به قرائت نصب، ولی اگه به قرائت خفض بخونیم مسح میشه، و امسحو برؤوسکم و ارجلکم. این را فرق بین این دو قرائت اینجوری گذاشتن. خب حالا ما نتیجه که اینجا اش میخواییم بگیریم، میگیم اگر بنا باشد قرائات سبع همش متواتر باشد، حالا کدومشه؟ هر دوست؟ یعنی هر دو رو پیغمبر خونده؟ هر دو درسته؟ پس حالا غسل بکنم پا را یا مسح کنم؟ این است که نمیشه گفت قرائات سبع همش متواتر از پیغمبره. پیغمبر حاشاهو تناقض نمیگه. این نتیجه است که اینجا میخوایش بگیریم. اما حالا رو خود آیه من یه مقدار عرض بکنم. ما ترجیح میدیم قرائت نصب. این روایت هم که عرض شد سندش صحیح نیست. خب اگر قرائت نصب بشه پس حرف عامه درسته که غسل میکنن، عطف به اونجاست، میگیم نه اشتباه کردن. نصب میخونیم و معناش مسحه. چرا؟ شیخ رضی اینجا حرفش اینه، میفرماید به محل مجرور است. و امسحو برؤوسکم و ارجلکم، عطف به محله. اینا دقیقه ها، من الان موشکافی که میکنم شما توجه به دقت خواهید شد. این به این ظاهرش نگیدن. ببینید مسحه متعدی است یا لازم است؟ متعدیه. مسحه ممسوح، این خود مسحه از افعال متعدیه، نیازی به حرف جر نداره. منتها اگر یک فعل متعدی به مفعولش، به مفعول بهش مستقیماً متعدی شد، اقتضای استیعاب دارد. اگر می گفت وامسحو رؤوسکم، مثل اغسلوا وجوهکم می شد. غسل وجه باید استیعاب باشه یا نه؟ غسل ید اگر الانی می مد ظاهرش چی بود؟ با تا کجا بشورن؟ تا کتف. الا آورد که نه، تا اونجا لازم نیست. پس خود فعل وقتی متعدی میشه به مفعول به اقتضای استیعاب داره، در صورتی که واجب نیست. در مسح رأس استیعاب نمیخواد، مجرد ملامسه و ملاصقه مسح به سر کافیه. این با اومده اینجا برای این نکته رو روشن کنه. لذا زراره، این روایت که الان میگم صحیح هست، لذا زراره از حضرت صادق سوال میکنه من این عرفت ان المسح به بعض الرأس. امام علیه السلام میفرماید لمکان البا. بعضی کوته نظرها خیال کردن یعنی حضرت خواسته این تبعیض از با، یعنی با به معنای بعض داریم، مثل که من تبعیضیه داریم بای تبعیضی هم داریم. این غلطه. امام این را خواسته بگه، چون اگه اینو بگه، اگر اینجوری معنا کنیم فرمایش امام علیه السلام را، مواجه با اشکال میشید، چون من بای تبعیضی نداریم. نه، این نخواسته بگه. علمای بزرگ ما اینو معنا کردن، گفتن مقصود حضرت این است که این فعل متعدی است، با نیاز نداشت، منتها اگر با نیمد استیعاب بود، با اومد برای اینکه مجرد ملاصقه کافیه. با هم معنی مال الساقه. ببینید شما اصول خوندین، اگر مأمور به شما درست به نحو مطلق الوجود واجب بود، یعنی تا امتثال کردی امر ساقط میشه دیگه، نیست اینطور؟ اگر گفت مثلا صدق، صدقه بده، شما یه تومن یا 10 تومن یا 20 تومن با اولین مرتبه که تصدق کردید اون امر به تصدق ساقط شد. اینجا با میخواد اینه بگه، میگوید اونی که واجب است بر شما این است که مسح ملصق شود به رأس، تا دست گذاشتی رو سر یه کشش دادی، این چون تا کشش نیاد مسح حاصل نمیشه، تا دست گذاشتی رو سر یه کشش دادی اقل امتثال واجب حاصل شد، امر ساقط شد. امام این نکته را خواسته بگه، بفرماید لذا پس اما رجل اینجور نیست، رجل از لحاظ طول استيعاب میخواد، از لحاظ طول استيعاب میخواد، ولذا الى الكعبين نهاد شما عین کرده، چون استيعاب میخواد. اگر شما به مدخول با عطفش بکنی و به جر بخوانی غلط گفتی، باید به نصب باشد، همون قرائت حفص عن عاصم عن شیخه ابی عبد الرحمن ابن نضر سلمی عن علی علیه السلام. این نکته اینجاست. خلاصه پس بناءً على ذلك این اختلاف قراءات به این جور که تناقض میاره نمیتونه مستند به پیغمبر اکرم باشد، بله؟ آخه ما حالا فقه نمیخونیم، شما اگر طهارت شیخ را، طهارت شیخ بسیار کتاب خوبی است که مردم بهش اعتنا ندارن، در اونجا ایشون این نظریه را میفرماید که راجع به اون جمله امسح علی المراره. آخه شخصی این انگشت بزرگش زخم شده بود، یه از این چیزهایی که مال زهره است اینا کشیده بود تو پاش برای زخم، خوبی اون وقت میپرسه مسح چیکار کنم، میگه مسح روی او بکش. شیخ میفرماید از این روایت میفهمیم که از لحاظ عرض استيعاب میخواد، خب ببینید شما اونجا دلیل بر این که نمیخواد این یه قدر مشکله، ولذا احتیاط این است که همه و الا چرا میگم امسح علی، خب از این انگوش دیگه یه انگوش بکش روش. این لذا شما، من چند دفعه به رفقا عرض کردم که شما طلبه ها همیشه در کاراتون مخصوصا در عبادیات احتیاط را پیش بگیرید. چرا؟ چون شما در صراط اجتهاد هستید، به شما شاید دیر یا زود یه نظریه میبینید یا خیلی 10 سال 15 سال یه کاری کردید باطل، اجزا هم که ما قائل نیستیم، وقت کارا مشکل میشه. لذا این است که اینو عرض میکنم، احتیاط در این است که استيعاب بشه همه وجه الرجل، هم عرضن هم طولن. خب این صفحه چند بود؟ 79. دیگر از ادله ما بر عدم تواتر انکارات علی القراء بود. صفحه 68 البته اینو قبلا هم عرض کرده بودم. ببینید احمد ابن حنبل کان ینکر علی حمزه کثیرا من قراءاته و کان یکره ان یصلی یا یصلا خلف من یقرأ بقراءت حمزه. اصلا میگه اگر امام جماعتی به قرائت حمزه میخونه پشتش نماز نخونید. کی میگه؟ احمد ابن حنبل. اگر بنا بود قرائت قراء متواتر از پیغمبر باشد چگونه جرأت میکرد مثل احمد ابن حنبلی که چنین حرفی بگوید؟ این معناش رد بر قرائت کی اون وقت؟ پیغمبر اکرم. این خلاصه ادله ما بود بر رد مسئله تواتر. البته چند تا گفتیم اینا قبلا هم صحبت شد. یه مطلب دیگه موند و اون اینه که روایت نزل القرآن علی سبعت احرف این مطرحه. هر وقت شد بگید مثل که به این نمیرسی. این روایت را که میگوین متواتر از پیغمبر است که نزل القرآن علی سبعت احرف، حرف هم یعنی قرائت، یعنی اصلا قرآن از آسمان به این هفت قرائت نازل شده. این یکی از ادله شونه. ما حالا میخواییم یه مقداری رو این حدیث صحبت بکنیم. اسناد این حدیث از طرق خاصه 4 تاست، اسناد این حدیث از طرق عامه که بیش از 12 تاست. ما روی این بقید بحث بخواییم بکنیم که ببینیم مدلول و فحوای این حدیث از نظر شیعه چیست و از نظر علمای عامه چیست، تا انشالله روشن بشه این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.